دوتار بوگو یکی از استودیو برایم.
سبب جان
برای سبب
جان نان و پنیر از تو شاکی هستن.
بله بله
حتما هم گپایی برگفتن دارن که شلع شدن امرای خودت اینجا بیاین.
بله گپا زیاد داریم خاله. خاله جان
بله
شما بگوین امی طفله که خوش داره از صبح تا شب بازی کنه ساتری کنه فرعال و شاداب باشه امی انرژی خود از کجا بیاره؟ شما بگوین
از کجا بیاره؟
خب از نانی که میخوره از بله؟ غذاهایی که نوشه جان میکنه.
آفرین آفرین
خدا باشه امی صدر خام. سلام علیک اول پرسی چطور بود خاله داشت ما بگیم
راستش هم بگیم بله بله امی سلام علیک اول پرسی چطور بود
خب قطعا دلیلی نداره که راستش نگویم صدرا امروز اصلا سرحال نبود حتی میخواستم پرسان کنم که چرا بی حال احوال پرسی کردی
خاله جان شما هم گپ نان و پنیر رو میزنین
خب بله خاله جان خاله
بله
صدرا بر چای صبح میخیزن ولی بنان و پنیر و چهارمغزی که سر دسترخونه است این دست نمیزنم فهمیدین چی میکنه یک بله. توتا کیک و چپس میخورم میگه سیر شدم
من گپای دوست پنیر رو تایید میکنم
بله
راست میگه راست میگه
صدرا نان و پنیر چی میگن ها؟ تو چرا این کار میکنی؟
خب دلم نمیشه خالش
میگه دلم نمیشه
خب خودت در طول روز چقدر بازی و ساتری میکنی؟
کم خاله جان شاید 15 دقیقه
چی میگه دیگه 15 دقیقه
اجازه بدین من یه فقط سوال کنم
برسال کنیم
چرا اینقدر کم بازی و ساتری میکنی؟
خب زود خسته میشم شیمه دویدن رو ندارم
خودش اعتراف کرد خودش اعتراف کرد
خب گپی نمیستگم طفلای نازنین داخل خانه اگر میخواین که تا شب سرحال و شاداب باشین زیاد بتونین بازی و ساتری کنین زیاد بتونین بدوین حتما چای صبحتون رو بخورین نان و پنیر
به
امرای چهار مغز چای صبح خیلی خوبی میتونه باشه
بسیار خوب شد
هم برتون فایده داره هم به شما انرژی میده تا بتونین راحت بازی و ساتری کنین متوجه شدی صدرا جان؟
خدا کنه متوجه شدی صدرا
نان و پنیر تو را دوست دارن و از روی دلسوزی آمدن تا گپای خدا بگوین چون که دلشان میسوزه بر تو
خوش داریم زود کلاب شوی قوی شوی صدرا
بله.
جان
چینیدی صدرا جان؟
بله خاله جان نان و پنیر تشکر که من را دوست دارید
خواهش میکنم من را دوست دارید
تشکر خالی که فایده نداره پنیر بله باید قول بده که از این و بعد چای صبح که بخوری نان و پنیر تا چی بخوری
بله بله قول بتی
که از این بعد صبحانه تا تکمیل میخوری
قول میتون
شبا
دوستگی نازنینم تشکر که برنامه خودتان شاپرک گوش میکنین و پیامک هم بر ما زیاد روان میکنین امروز چون که پیامک به دست ما زیاد رسیده یکی دیگه هم میخواییم برتان بخونم مریم جان نازنین دختر گل ما بر ما پیامک ارسال کرده و تشکر کرده از برنامه و گفته که برنامه را خیلی دوست دارم و آهنگایی که در برنامه پخش میکنین خیلی خوش دارم و همیشه هم از مادر جان میخواییم که این آهنگا را برام ضبط کنه که من خوب گوش کنم و اونا را از بر کنم بازم لطفا در برنامه آهنگ بر ما طفلا پخش کنین مریم هستم 12 ساله از هرات بله تشکر میکنیم از مریم جان عزیز دختر گل ما از هرات ما هم همین لحظه یک آهنگ زیبا تقدیم مریم جان و همه اطفال نازنین افغانستان میکنیم
بالا دست است. از شادی میزنی دست دست دست، گلها رو دوست داریم هر جا هست، گلهای کوه و دشت چه خوش بود، شما رو دوست داریم دوست دوست دوست.
شاپرک.
خب نازنینای خاله، وقت امروز برنامه شاپرک با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. مراقب خودتان و سلامتیتان باشین. خدا نگهدار.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. سلام دوباره بر شما عزیزان شنوندن. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 9 رادیو دری. ماین‌های باقی مانده از جنگ در افغانستان نزدیک به 1000 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بنابر آمارهای صلیب سرخ بین‌المللی، فقط در 6 ماه اول سال روان 392 واقعه ناشی از انفجار ماین‌های باقی مانده از جنگ در افغانستان ثبت شده و این انفجارها 902 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. صلیب سرخ افزود 85% قربانیان ناشی از انفجار ماین افراد ملکی و 40% از این تعداد اطفال بودند. قاری نورالدین رستم‌خیل رئیس اداره ماین روبی افغانستان اعلام کرد در 2 ماه اخیر 11 مورد حادثه انفجار ماین، 9 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. رستم‌خیل افزود این اداره تا کنون بدون دریافت هیچ کمکی از خارج 86 کیلومتر مربع از خاک افغانستان را از وجود ماین و مواد منفجره پاکسازی کرده است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در آستانه فصل سرما روزهای سختی را برای مردم افغانستان پیش بینی کرد. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل روز سه‌شنبه با انتشار گزارش اعلام کرد 79% خانواده ها در افغانستان در زمستان آینده به امکانات گرمایشی دسترسی ندارند. این دفتر با اشاره به اینکه زمستان سختی در افغانستان به زودی آغاز می شود افزود 79% از خانواده های افغانستانی نیازمند بازسازی خانه هایشان در زمستان پیش رو هستند. اوچا ضمن تایید افزایش 97% فقر در افغانستان تصریح کرده است 56% خانواده های افغانستانی از امکانات لازم برای تهیه لباس مناسب فصل سرما برای اطفالشان برخوردار نیستند. گفتریس افغانستانی ها در فصل تابستان همزمان با شیوع بیماری های فصل گرما، با کمبود آب آشامیدنی سالم، غذای کافی، امکانات بهداشتی و کمبود شدید دوا روبرو بودند. شماری از فرهنگیان، شاعران و نویسندگان ازبک در کابل در روز ملی زبان ازبکی از طالبان خواستار ایفای نقش ازبک‌ها در اداره کشور شدند. نقیب الله عبید نماینده نهاد فرهنگی ازگرش در نشست روز ملی زبان ازبکی در کابل از دولت موقت طالبان خواست ازبک ها را در قدرت سهیم کند. نقیب الله عبید با تاکید بر ضرورت اعطای مناسب سیاسی به ازبک ها در حکومت افغانستان گفت مادامی که ازبک ها در قدرت سهیم نباشند فرهنگ، زبان و اقتصادشان رشد نخواهد کرد. این نماینده ازبکی با نمایندگی از شاعران، نویسندگان، فرهنگیان و فرهیختگان ازبک تبار افغانستان خواستار اجرای برنامه‌هایی برای رشد و شکوفایی زبان ازبکی شد و تأکید کرد طالبان باید در قانون اساسی جدید افغانستان زبان ازبکی را به عنوان زبان سوم رسمی کشور افغانستان به رسمیت بشناسد. بیش از 4% اصخایی میکنم بیش از 400 پلیس از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار فارغ التحصیل شدند. جزئیات خبر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
بیش از 400 تن از مرکز آموزشی پلیس در ولایت ننگرهار فارغ گردیدند. مسئولان میگوید این پلیس آموزش دیده علاوه از ولایت ننگرهار در ولایت دیگر شرقی نیز به وظایف گماشته خواهند شد. قاری رحمت الله نعمانی امیر مرکز آموزشی پلیس در ولایت شرقی در مراسمی که با مناسبت فراغت پلیس آموزش دیده برگزار گردیده بود گفت در دوره نهم 446 تن از پلیس بعد از کسب آموزش مسلکی در مدت 6 هفته فارغ و برای انجام خدمت آماده گردیدند. وی گفت این پلیس آموزش دیده بر اساس هدایت مسئولین امور در ولایت ننگرهار و دیگر ولایت شرقی برای تامین امنیت و نظم اجتماعی به وظایف گماشته خواهند شد. امیر مرکز آموزشی پلیس گفت بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی تا اکنون در 9 دوره 11397 تن پلیس آموزش های مسلکی کسب نموده است که 2305 تن آنان در ولایت ننگرهار توظیف گردیده است. از سوی دیگر خورشید بدلون مسئول آژانس دولتی باختر که به نمایندگی اداره ولایتی ننگرهار به رسانه ها صحبت می نماید می گوید این پلیس آموزش دیده هر آنچه مردم و جامعه به آن نیاز دارد آموخته اند. در این حال امین الله جان فتح الله قماندان تعلیم و تربیه وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان که در این مراسم حضور داشت گفت جای افتخار است که امارت اسلامی افغانستان در کنار عرضه خدمات دیگر پلیس مسلکی را نیز برای تامین امنیت مردم و نظم اجتماعی آموزش می دهد. و گفت تا اکنون در 10 مرکز آموزشی پلیس که در سرتاسر کشور وجود دارد از 50 الی 60 هزار پلیس آموزش مسلکی کسب نموده است. قماندان تعلیم و تربیه وزارت امور داخله همچنان گفت با شمول کابل پایتخت با سایر ولایات یونیفرم پذیرفته شده نظامی برای پلیس توزیع گردیده که به زودی تمامی پلیس با یونیفرم نظامی ملبس خواهند شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
با بخش خبری ساعت 9 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با محکوم کردن حمله اشغالگران صهیونیست به شهر نابلس در کرانه غربی فلسطین، حمایت بی قید و شرط آمریکا و غرب از رژیم غاصب صهیونیستی را بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر دانست. در حمله بامداد سه‌شنبه نظامیان رژیم صهیونیست به شهر نابلس و رام الله در کرانه باختری رود اردن 6 فلسطینی شهید و دست کم 22 نفر زخم برداشتند. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تداوم جنایت‌ها و اقدامات تروریستی صهیونیست‌ها در کرانه باختری از جمله محاصره و حمله به نابلس، اقدام جامعه بین‌المللی در توقف و محکومیت نسل‌کشی صهیونیست‌ها در فلسطین را خواستار شد. کنعانی چافی با تجلیل از مقاومت شجاعانه مردم به ویژه جوانان فلسطینی در بیت المقدس، جنین و نابلس بر حمایت ملت‌ها و دولت‌های جهان از مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین تا پایان اشغال این سرزمین تأکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با انتقاد از مواضع ریاکارانه و دوگانه آمریکا و برخی از کشورهای غربی در قبال موضوعات حقوق بشری تصریح کرد حمایت بی قید و شرط آنها از رژیم غاصب صهیونیستی و جنایات روزمره این رژیم ضد ملت مظلوم فلسطین بزرگترین مصداق نقض حقوق بشر است که طی دهه‌های متمادی در حال رخ دادن است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از سکوت شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه انتقاد کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمانهای سازمان ملل متحد در نیویورک روز سه‌شنبه و وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل در خصوص تحولات سوریه گفت برغم درخواست‌های مکرر از سوی جمهوری عربی سوریه برای محکومیت رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل، تجاوز بی‌وقفه رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه ادامه دارد. وی تأکید کرد سکوت شورای امنیت سازمان ملل باعث تشجیع رژیم صهیونیستی در جهت اجرای تجاوز و جنایت به صورت آشکارتر و گسترده‌تر شده که از جمله این جنایات هدف قرار دادن افراد ملکی و زیرساخت‌های اساسی در سوریه است که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حقوق انسان دوستانه محسوب می‌شود. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل از شورای امنیت خواست استفاده از استاندارد دوگانه در موضوع سوریه را متوقف و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کند و این رژیم را به خاطر جنایت‌ها و به خطر انداختن صلح و امنیت منطقه مورد مؤاخذه قرار دهد. وی در ادامه توجهات را به وضعیت مردم سوریه جلب کرد و گفت شرایط انسانی در این کشور هنوز سخت است و رنج و سختی زندگی باعث تأثیرات مهم بر روی مردم سوریه شده و ضرورت دارد نیازهای مردم در بسیاری از مناطق مورد توجه قرار گیرد. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 به وقت کابل خواهد بود. همچنان با رادیو دری همراه باشید.
مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه ایست که در این لحظه پیشکش شما عزیزان می شود. امید که از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با شما از استثنایی ترین شخصیت تصوف ایرانی سخن میگوییم، حسین ابن منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری، که با زندگی، سخنان و حتی مرگ خود آنچنان شوری در جهان انداخت که پس از گذشت قرنها هنوز محققان ایرانی و غربی درباره او می گویند و می نویسند. شوریده‌ای که با سخنانش شوری در عام و خاص انداخت و در شهرهای مختلف ایران، هند، ترکستان و چین و ماچین پیروان فراوانی داشت. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. با همه کوشش‌هایی که برای شناخت حسین ابن منصور حلاج به وسیله خاورشناسان و دیگر محققان به عمل آمده، هنوز هم سیمای حقیقی او از بسیاری جهات در حاله از ابهام باقی مانده است. علت دشواری شناخت حلاج آن است که وی یکی از سالکان مجذوب حق بود که غلبه عشق الهی بر وجود او افق‌های تازه از عالم معرفت را بر روی او گشوده بود. او به اسراری دست یافته بود که به واسطه آن به حلاج الاسرار شهره شد. اسراری که نشانه‌های از آن را می‌توان در حالات، گفتار و افعالی که از وی در آثارش به ما رسیده است دریافت. از میان محققان و پژوهشگران بسیاری که در صدد شناخت حلاج برآمده اند، لوی ماسینیون، مستشرق فرانسوی، بیش از هر محقق دیگری رنج برده و در این زمینه آثار ارزشمندی پدید آورده است. نام اصلی حلاج حسین و نام پدرش منصور بوده است. در متون کهن اشاره به تاریخ تولد حلاج نشده و در دایره المعارف اسلامی تولد او حدود سال 244 هجری قمری ذکر شده است. سه مستشرق فرانسوی لوی ماسینیون در کتاب مصایب حلاج، هانریک کوربون در تاریخ فلسفه اسلامی و روژ آرنالدوز در مذهب حلاج نیز تولد او را در حوالی آن سال یا در خود همان سال دانستند و در هیچ یک از این آثار سندی برای اثبات آن مدعا ارائه نشده است. چنین به نظر می رسد که تاریخ تولد یاد شده را محققان با قیاس از حوادث زندگانی حلاج تخمین زده اند. برخی نیز با استناد به شرح حال حلاج در نفحات الانس جامی و بیتی که از حلاج در این شرح حال ذکر شده تولد او را 248 هجری قمری دانستند. حلاج در روستای تور از توابع بیضای فارس متولد شد و کودک خردسالی بود که با خانواده‌اش از تور به شهر واسط در عراق مهاجرت کرد. درباره واژه حلاج به معنی پنبه‌زن سخنان بسیاری گفتند. پنبه‌زن در ابتدا لقب او بود، اما کم کم نام حقیقی او را تحت شعاع خود قرار داد تا آنجا که به حسین ابن حلاج مشهور شد. لوی ماسینیون در وجه تسمیه حلاج آورده است که آبادی که حسین ابن منصور حلاج در آنجا متولد شد از مناطق بزرگ پارچه بافی در امپراتوری اسلامی آن زمان بود. پدر حسین ابن منصور حلاج از کارگران صنعت پارچه بافی بود، به همین علت به او حلاج می گفتند. اما این نظر برداشت شخصی ماسینیون است و از جنبه تاریخی برای نظریه خود گواه و دلیلی ندارد. ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان به حکایتی که موجب انتصاب این لقب به حلاج شده اشاره کرده است. طبق گفته ابن خلکان، حلاج به شهر واسط وارد شد و در آن شهر نیازی داشت، پس به اولین دکانی که در مسیر خود دید وارد شد. این دکان از آن پنبه‌زنی بود. حلاج از او خواست تا در انجام حاجتش به او مساعدت کند. صاحب دکان و سرایش را به او نشان داد که از پنبه انباشته بود و از قبول درخواست او عذر خواست، اما حلاج به او قول داد که برود حاجتش را برآورد. مرد بیرون رفت و چون مراجعت کرد، همه پنبه ها را که 24 هزار رطل بود ساخته و پرداخته و زده و آماده دید. حسین ابن منصور از آن روز حلاج نامیده شد.
چشم از چشم گریانش باریای من کجایی ای که خندانم ز وصلت دوش میدیدی که امشب گریای زار زاری های من بی کجایی کجایی قده ها از کف اغیار نوشیده که از جام غمت که از جام غمت خونا به خاری های من بی شبی چند شبی چند شبی چند از خدا خواهم به خلوت به خلوت تا سهرگاه نشینی با منو نشینی با منو شب زندگاری
با شما همراه هستیم از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همچنان همراه ما باشید
شدن یار تو شدن یار تو از تو ندیدم یاری و خواهم خواهم که یار من شوی خواهم که یار من شوی که یار من شوی ای یار و یاری های من بینی کجایی در شب هجران کجایی در شب هجران که زاری های من چشم از چشم گریانش کاری های من کجایی در شب جان کجایی در شب جان که زاری های من چشم از چشم گریانش باری های من بینی کجایی ای که خندانم ز وصلت دوش میدیدی که امشب گریه‌ی زار زاری های من
شاعر و عارف برجسته ایرانی قرن ششم هجری قمری عطار نیشابوری نیز در کتاب تذکرت الاولیای خود آورده است که او را حلاج از آن گفتند که یک بار به انبار پنبه برگذشت. اشارتی کرد. در حال دانه از پنبه بیرون آمد و خلق متحیر شدند. همچنین آوردند که چون پدرش پنبه زن بود، حسین ابن منصور نیز همین پیشه را برای کسب معاش خود ادامه داد. به همین دلیل به حلاج شهرت یافت. برخی از محققان نیز مانند نیکلسون معتقدند که حسین ابن منصور حلاج پیشور فقیری بود که زندگانی خود را از رای حلاج پشم می گذراند. لقبش هم از این شغل او برخواسته است. اما علاوه بر حرفه پنبزنی دلایل دیگر نیز برای لقب حلاج ذکر شده است. ماسینیون در آثارش به برخی از این نظریات اشاره کرده است. به گفته لوی ماسینیون، حسین ابن منصور برای شنوندگان در باب ضمایر آنان و آنچه در دلها داشتند سخن می گفت و از آن پرده بر می داشت. لاجرم او را حلاج الاسرار خواندند و لقب حلاج از اینجا برای او ماند. مستعلی بخاری نیز گفته است که حسین ابن منصور را با آن معنی حلاج خواندندی که اسرار خلق بدیدی و احوال و اسرار ایشان را از نفس جدا کردی، همچنان که حلاج پنبه را حلج کند و دانه را از او جدا گرداند. ابن کثیر نیز در کتاب خود آورده است که مردم اهواز از آن جهت این لقب را به او داده اند که او از اسرار مردمان آگاه بود و در صورت درخواست آنان ابراز و اعلام می نمود. از این روی او را حلاج الاسرار گفتند. برای حلاج القاب مختلفی مانند ابو المغیث، ابو المعین، ابو المهر و ابو عبدالله زاهد ذکر شده که اغلب این القاب را مریدان و شاگردانش در شهرهای مختلف ایران و هند و چین و ماچین و ترکستان و بغداد به او داده اند. به نظر می رسد دلیل فراوانی القاب او یکی به جهت اعمال خارق العاده خاصی بود که گاهی از او سر می زد. همچنین ممکن است به سبب نامهای برساخته خودش باشد که قصد ناشناس ماندن در اجتماع را داشت. در هر صورت مشخص نیست که آیا این القاب و کنیه ها را خود او انتخاب می کرد یا مردم این القاب را به او می دادند. پدر حلاج در همان اوان کودکی حلاج به شهر واسط واقع در میان بصره و کوفه کوچ کرد. این شهر علاوه بر اهمیت سوق الجیشی اهمیت کشاورزی و بازرگانی داشت. ظاهراً حلاج چندان علاقه به این شهر که کودکیش در آن گذشته بود نداشت. او در 16 سالگی وقتی اوضاع کشور از قیام بردگان سیاه پوست آشفته شده بود واسط را به قصد اهواز ترک کرد. حلاج در اهواز به شاگردی و خدمت سهل ابن عبدالله توستری رفت. سهل توستری از مشایخ قرن سوم و صاحب طریقت و مکتب خاصی بود که در کشف المحجوب هجویری از آن مکتب به نام سهلیه یاد شده است. بر این اساس نخستین دوره معرفت آموزی حلاج در خدمت سهل ابن عبدالله توستری گذشت. هرچند بعدها اختلافات میان مکتب حلاج و مکتب سهل بروز کرد، ولی به نظر می رسد که حلاج اصول تصوف را از او آموخته باشد، مخصوصاً در ریاضت‌های سخت و طاقت فرسایی که داشت متأثر از تعالیم او بود. روح ناآرام و ذهن پویای حلاج مانع از آن بود که بتواند در یک جا و نزد یک استاد ماندگار بماند. از این رو هنوز استادش سهل ابن عبدالله توستری در قید حیات بود که حلاج برخلاف رسم صوفیه در سال 262 هجری قمری او را به قصد مصاحبت با عمرو ابن عثمان مکی ترک کرد. به همین دلیل او عازم بغداد مهد تصوف در آن عصر شد و در بغداد به جمع مریدان عمرو ابن عثمان مکی پیوست. سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این شماره ها به ما پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که بازم توفیق حاصل شد تا با شما به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی خامسی پور، فوق تخصص ایمنولوژی و مسئول شبکه تحقیقات مرکزی در زمینه لشمانیوز هستیم، تا در ارتباط با یکی از مریضی های بسیار خاص و شایع عفونتی با شما صحبت کنیم، شایع در کشورهای فقیر و در حال توسعه و بسیاری از جاهای دنیا، در مورد بیماری سالدانه یا سالک یا لشمانیوزیس. شناخت و معرفی این مریضی، ای که سالک یا سالدانه مسری و سرایت کننده هست از یک نفر به افراد دیگر، آیا در کشورهای مثل ایران هنوزم وجود داره؟ اگر بخوایم با سالدانه یا سالک مبارزه بکنیم چه کارهایی باید بکنیم؟ اگر برای وقایه و پیشگیری اقدامات انجام بدیم چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ مریضی سالک یا سالدانه به طور قطعی و 100% قابل درمان و معالجه هست؟ و خلاصه مسائل مختلفی را میخوایم راجع به سالدانه یا لشمانیوز با دکتر صاحب علی خامسی پور، فوق تخصص ایمونولوژی، گفتگو داشته باشیم. قبل شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت تماس های شما و ارسال پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای دکتر خامیسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
دکتر صاحب، در ابتدا تشکر میکنیم از اینکه فرصت فراهم ساختین تا ما با شما ارتباط داشته و در خدمتتان باشیم. با توجه به اینکه در قدیم و ده ها سال قبل بیماری مثل سالدانه یا سالک، مثل طاعون و جزام و تایفوس در جهان بسیار دیده می شد و مردم هم از اونا می ترسیدن، از سالک به خاطر ضایعات و زخمای طولانی مدتش، آیا امروز هم در جهان با اونمو شدت و گستردگی بیماری سالک یا سالدانه وجود داره؟ میزان شیوع اینمی آلودگی و بیماری چه قسمی است؟
سالک، اسم علمی سالک لیشمانیوز، بیماری کلیشه که خب 3-4 تا بیماری را شامل میشه، منتها سالک اکثرش سالک خودی لیشمانیوز تو بیش از 100 کشور جهان الان اندمیک. سالک تو حدوداً 80 کشور جهان به صورت بومی وجود داره و خب بعضی کشورهایی هم که ندارن، وقتی که از کشورهای آلوده میگیرن به اونجا مسافر کنن. یعنی یه بیماری نیست که ما فکر کنیم تو بقیه بیماریایی که فرمودین، تا اون جزام، تیفوس، اینا خیلی موفق بودیم و الان وضعیت خیلی خوبه در سطح جهان. منتها در مورد سالک ما وضعیتمون با 60-70 سال پیش هیچ تغییری نکرده، هنوز همون وضعیت داریم.
بسیار جالب است دکتر صاحب که بشر و علم طب و صحت عامه با یکی تانسته در رابطه با مریضی های مثل طاعون و جزام و تیفوس با موفقیت های بزرگی دست پیدا بکنه و در ریشه کنی و کنترل این بیماری ها بسیار موفق بوده، اما در زمینه سالک یا سالدانه و لشمانیوز اینقدر ناتوان بوده و امروز با گفتی شما در حدود 100 کشور جهان اینمی آلودگی و مریضی را دارن و در اونجا دیده میشه این آلودگی. در افغانستان که شما و ماها آمار و ارقام دقیق نداریم، اما در ایران شما یکی از مسئولین کنترل در این حوزه هستین. شیوع و آلودگی این مریضی چقدر است؟
ما تو 17 استانمون سالک به صورت بومی وجود دارد، منتها تو هر استانی هم، نه اینکه همه استان آلوده باشه، بعضی مناطق خاصه که آلوده است. ما به جز آذربایجان، استانهای آذربایجان و اردبیل و مازندران و گیلان، تقریبا چهارمحال و بختیاری، یه بعضی استان و بقیه استان ها تقریبا همه دارن. استان اصفهان دارد، استان خوزستان دارد، استان فارس دارد، استان ایلام دارد، استان سمنان دارد، استان خراسان رضوی دارد، خراسان شمالی دارد، استان کرمان دارد.
دکتر صاحب خامیسی پور، چطور میشه که ما بیماری سالدانه یا سالک میگیریم و مصاب میشیم؟ آیا از یک فرد و کسی دیگه ممکنه بگیریم یا یکی از یک منبع آلودی دیگه ای آلودگی و عفونت منتقل میشه؟ چی میشه که این همه کشورها و مناطق مختلف و قسمی که شما گفتین آلوده و مصاب میشن؟
تقریبا انتقال سالک منحصراً به وسیله گزش پشه خاکی، پشه کوری میگن، پشه خاکی میگن، اسم علمیشم فلوبوتونوس. این فلوبوتونوس جای مختلف انواعی مختلفی دارد. انگلا این فلوبوتونوس یا این که میاد از یک میزبان واسطه که برای سالک معمولا این جوندگان کوچیکن از خانواده جیر بیلو اینا از اون برداشت میکنه، یه سیر تکامل دوید تو بدنش طی میشه، تکثیر پیدا میکنه، تو گزش بعدی اینو انتقال میده به فرد حساس. این یا اینه یا یه نوعیش که مثلا تو مشهد داریم، تو بم داریم، تو بعضی از شهرهای دیگه داریم، انسان به انسانه. به این صورت که باز پشه خاکی اون انگل از یک انسانی که آلوده است برداشت میکنه، تو بدنش سری تکاملش طی میشه، بعد از این مدتی 7 روز تا 10 روز به یک فرد حساس انتقال میده. پشه خاکی. تشخیصش ساده نیست ولی میشه، اندازش خیلی کوچیک‌تره، به صورت هفت میشینه، ولی ببین از توری‌های معمولی عبور میکنه، توری‌های ریز میخواد، حتما توری باید اگه میخوان جلوگیری کنن آغشته به ضد حشره باشه تا موثر باشه.
دکتر صاحب شما در صحبت‌های خود گفتین که شرایط آلودگی به عامل سالک یا سالدانه و امی پارازیت با شرایط 60-70 سال قبل چندان فرق نکرده، با این که خب علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده و علم طب و پزشکی قله‌های بسیار بلند را فتح کرده، علت اینا موافق بودن در این زمینه چیست؟ آیا علت با عامل انسانی و انسان‌ها برمی‌گرده که خوب عمل نکردن، یعنی شرایط ناقل میکروب یعنی پشه خاکی و انتشار خود میکروب یک قسمی است که نمیتونیم با او مبارزه جدی و اساسی بکنیم، علت چی بوده؟
همه این عوامل دست به دست هم داده که این مش، اولا که مثلا در موردی مالاریا پشش خاصی رشد میکنه، چون باید یه آبی راکدی داشته باشین، در موردی پشه خاکی اینطور نیست، یک جای خیلی کوچیک مرطوب باشه میتونه اونجا تخم گذاری کنه و لاروش، یعنی حتی تو خونه تکثیر پیدا کنه، بنابراین دیمقداری از این نظر مشکل داره. همه جا هست پشش، اونجایی که آلوده است همه جا پشه هست، ولی خب یه مقداریش هم برمیگرده به این که این بیماری کلن بیماری لیشمنیوز بیماری مناطق فقیر جهان بوده و سرمایه گذاری های وسیعی که راجع به بیماری های دیگه شده در مورد لیشمنیوز نشده تا حالا.
دکتر صاحب یکی میگن این پشه به دلیل عدم توانایی در پروازهای طولانی و بلند نمیتونه به طبقه ها و منزل های بالاتر برسه، همیشه در امون طبقه و منزل اول و دوم محدود میمانه و بالاتر نمیتونه بروه، این درست است؟
نه، اون باورم باوری درستی نیست. تو یک مطالعه که ما انجام دادیم بینی طبقه سومی مجموعه و طبقه اولش هیچ تفاوتی تو میزانی بروزی سالک وجود نداشت. نه اینا باور، و حتی میگن مثلا تو 600 متر بیشتر نمیرد، نه اینا باورهای درستی نیست. اصلا کلن این بیماری انگل و دستی کم گرفتن، یعنی فکر کردن خیلی ساده است، مبارزه باش خیلی ساده است، نه خیلی مشکله.
با توجه به صحبت شما، این پارازیت و آلودگی در کشورهای فقیر و در حال توسعه مثل افغانستان، پاکستان و ایران وجود داره. ما و مردم چی کار بکنن که سالدانه و سالک نگیرن و مصاب به این آلودگی نشون؟
عرض کردم اولا همه جا از اوایل اردیبهشت تا مهر ماه و بستگی به استانهای مختلف یه مقداری تفاوت داره فعالیتی پشه هست، یعنی تو پاییز و زمستون معمولا فعالیتی پشه نیست، یعنی با خیال راحت ما میتونیم مسافرت کنیم، هیچ مشکلی نداریم. بعضی مناطق هست که خب شدتش خیلی بالاتره، مثلا مرز دهلوران اینجا که میرن برای زیارت میرن، اینجا بمونه کسی مثلا آقا علی عباس تو کاشان یک شب بمونه، ده احتمالی که بگیرد خیلی زیاده. تو این مناطق از دور کننده های پشه استفاده کنن، میتونن حتما زیر کولر بخوابن، تو چادرهای آغشته به سم ضد حشره میتونن استفاده کنن، ولی کلن یه مقداری مشکلی اینطوری وجود داره.
حالا دکتر صاحب اگر کسی در یک جای آلوده توسط پشه آلوده به امی انگل و پارازیت سالدانه آلوده شد، نیش زده شد، ای خودش میتونه متوجه شوه و تشخیص بده که اینمی گزش و زایعه مربوط به سالدانه و سالک است، یعنی ممکن نیست همچون چیزی؟
بلافاصله بعد از اینکه گزش انجام شد سالک ایجاد نمیشه، بستگی به نوعی سالک که گفتم، نوعی انسان به انسان و نوعی حیوان به انسان داره. نوعی حیوان به انسانش 2 هفته تا 2 ماه 3 ماه طول میکشه تا زخم بروز کنه، زایعه بروز کنه. تو نوعی که از انسان به انسان 2 ماه تا 8 ماه طول میکشه، یعنی بلافاصله بعد از پشگی گزشی پشه نباید وحشت کرد که حتما این سالکه، نه اون بعدن ایجاد میشه. یه سفتی اگه زیر دستشون حس کنن برای 2 هفته 3 هفته که خوب نمیشه، وقت باید مراجعه کنن، حتما باید آزمایش بشه، با چشم با معاینه بالینی، یعنی میشه حتما بگی سالک، حتما باید آزمایشگاه تایید کنید که انگل سالک رو ببینن، تشخیص بدن و تایید کنند که سالک. که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب اصلا بیماری رو میشناسن، پزشکایی هم که تو مناطق اندمیکن خیلی خوب میشناسن، ولی مناطقی که اندمیک نیست یه مقداری مشکله. مثلا یه پروفسوری از سان دیوگو به من گفت، من 3-4 روز بود یه مریض رو میدیدم تو بخش میرد و میاد و معلوم بود داشتم خیلی کار میکردن. من یه مرتبه زخمش رو دیدم، چون من قبلا تو مراکش مریض سیده بودم تشخیص دادم، ولی هیچ کس تشخیص نداده بود. یعنی مشکله تو مناطقی، یکی تو منطقه اندمیک مسافرت میکنه بیماری رو میگیره، بعد میره تو منطقه نان اندمیک یه مقدار مشکله تشخیص.
بسیار خوب دکتر صاحب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی ارائه میتن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
من دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی، در ادامه بحث هپاتیت آ به عرضتون میرسونم که در مناطق سیل زده به خصوص چون آب و مواد غذایی از بهداشت استانداردی ممکنه برخوردار نباشد، دسترسی عزیزان به آب و مواد غذایی ممکنه دچار اشکال باشه، ممکن است که این افراد در واقع دچار بیماری هپاتیت A بشوند. در این موارد خب پزشک مراجعه میکنم، پزشک آزمایش میده، در آزمایش متوجه میشه آنزیم های کبدی خیلی خیلی بالا رفتن، اون موقع حدس هپاتیت A میزنه. هپاتیت A یه بیماری خودمحدود شونده است، یواش یواش خودش خوب میشه و معمولا بدون عارضه در واقع بهبودی پیدا میکنه. فقط معمولا بین 100 تا 1000 تا بیمار ممکن یک نفر دچار فرم برق‌آسای هپاتیت A بشه و حتی منجر به مرگ و بستری شدن تو بیمارستان هم بشه، ولی اکثریت قریب اتفاق موارد هپاتیت A با گذشت زمان خود به خود معمولا بهبودی پیدا میکنند، ولی در دوره‌ای که فرد رو گرفتار میکنند علائم بیماری در واقع باعث آزار و اذیت بیمار میشه. نکته خیلی خیلی حائز اهمیت، اگر یک نفر هپاتیت A بگیره ما سریع باید اونو جدا سازی براش انجام بدیم، یعنی حتما در بیمارستان بستری کنیم یا در منطقه‌ای که حتی در اردوگاه چیزی اگه هست، در مناطق اسکان سیل زده ها هستن، حتما باید جدا سازی اتفاق بیفته، چون اگر این کار اتفاق نیفته سریعا از یک فرد به فرد دیگه انتقال پیدا میکنه و باعث ابتلای بقیه اعضایی که در اون در واقع محوطه هستن ممکنه بشه. برای همین جداسازی، شستشوی مکرر دست، رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی از اهم پیشگیری از هپاتیت A محسوب میشه. خوشبختانه در سالهای اخیر حتی در ایران هم واکسن هپاتیت A در دسترس است. یه مقداری گران قیمته و بیمه قبول نمی کنه، ولی درصد در مواردی که واقعا پزشک احساس بکنه نیاز به تزریق واکسن هپاتیت A هست، این واکسن در دسترس است. بیماری هپاتیت A درمان خاصی نیاز نداره، خود به خود بهبودی پیدا میکنه. وقتی پزشک آزمایشات رو تکرار میکنه میبینه آنزیمای کبدی پایین اومدن، حال عمومی بیمار خوب میشه و اولین نشونه ای که نشان از بهبودی بیمار میده بهبود اشتهاست. یعنی بچه‌ای که هیچ نمیخورده خودش میگه مامان به من غذا بده بخورم، یا خودش میره در یخچال باز میکنه یه چیزی میخوره و این نشون میده که داره مریض بهبودی پیدا میکنه. در صورت راه عمده پیشگیری از ابتلا به هپاتیت A رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی است. اگر از بهداشت آبی که داریم مصرف کنیم در واقع اطمینان نداریم، اگر از غذایی که در اختیارمون هست بهداشتش و سلامت اون بی اطلاع هستیم، از مصرفش خودداری بکنیم، چون ممکنه که یکی از بیماری هایی که میگیریم بیماری هپاتیت A باشه. راه انتقال عمده هپاتیت A از خوردن آب و یا مواد غذایی آلوده است و با رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی، شستشوی مکرر دست و مراجعه به موقع به طبیب و جداسازی موارد بیماری هپاتیت A در مناطق سیل‌زده ما میتونیم از بروز این بیماری بکاهیم. امیدوارم با توجهی که به مسائل بهداشتی میکنید بتونید زندگی سالم و سالمتری داشته باشید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از اینکه در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با ما همراه هستین. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، دکتر صاحب مسعود مردانی، در قسمت اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر علی خامسی پور فوق تخصص ایمونولوژی و از مسئولین شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه سالک یا سالدانه صحبت‌های مفید و ارزشمند را در رابطه با معرفی بیماری لشمانیوز یا سالدانه، ای که متاسفانه تلاش بشر و مراکز علمی در جهان در مبارزه و ریشه‌کنی ای آلودگی ناکام بوده و شرایط بسیاری از کشورها مثل شرایط 60-70 سال قبل است در این ارتباط صحبت شد. ای که ناقل ای پارازیت و میکروب پشه خاکی است که میتونه پارازیت و انگل یا عامل آلودگی را از بعضی از جوندگان خاص یا از یک انسان آلوده به انسان دیگی منتقل کنه. در مورد راه‌های مبارزه، سیر مریضی، چگونگی تشخیص مریضی و آلودگی هم معلومات ارائه شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. بسیار خوب دکتر صاحب، اگر یک نفر از یک منطقه و کشوری که این آلودگی اونجا بومی نیست، یعنی در اونجا اینمی عفونت و آلودگی مستقر و پابرجا نیست، این بخواهد به یک جای سفر بکنه، به یک کشور سفر کنه که اونجا آلوده است و پارازیت سالک و سالدانه دیده شده و وجود داره، ای بخواهی مسافرت کنه، آیا برای وقایه و پیشگیری کدام واکسین یا دوا و داروی خاصی هست که استفاده بکنه تا در اونجا که میره مصاب و مبتلا به سالک و سالدانه نشوه؟
متاسفانه داروی که وجود نداره برای پیشگیری، واکسن هم هنوز در جهان واکسنی وجود نداره. یکی دوتا واکسن مطرح شده، مثلا یکیشو افکی آمریکا ساختن، اونم هنوز تایید نهایی نشده، علیه آزمایشگاهی تو حیوان جواب داده که غیر از اونم یه موارد دیگه هم هست که تو حیوان جواب داده، ولی تو انسان هنوز ما حتی تو سگ هم نداریم.
حالا اگه کسی آلوده شد و با پارازیت مصاب و مبتلا شد، برای معالجه و درمان او درمان و دوا وجود داره دکتر صاحب؟ از نظر زمان و وقت معالجه آیا یک فرصت طلایی و خاصی وجود داره که باعث بشه که درمان و معالجه به موقع از پیشرفت زایعی پوستی جلوگیری کنه و مانعی به وجود آمدن اونمو جای و تپ زخم شوه؟
اگر تو مناطقی باشن که بیماری وجود داره، بهتره که یه مقداری به خصوص اگه زخم رو دست رو پاست، تعدادی زخم کمه، زایع تعدادش محدوده، بهتره یه کمی صبر کنن برای درمان که این سیستم ایمنیشون به حدی کافی رشد کنه، بشناسه دنگل و شناسایی کنه، بر علیهش پاسخ بده، که وقتی درمانو کنن سالهای بعد اون زایع رو تو صورت یا جای حساس نگیره. کسی که تو مناطق اندمیک زندگی میکنه، کسی که در مناطق اندمیک زندگی نمیکنه، نه اون باید فورا مراجعه کنه و درمان بگیره. درمانش هم منحصرا فعلا ترکیبات پنج ظرفیتی آنتی موانه که داخلی زایه یا به صورت سیستمیک تزریق میکنن. البته یه پومادی هم در ایران ساخته شده که مورد تایید وزارتخونه قرار گرفته، محافلی بین المللی هم میشناسن اون پومادا، این پومادم است. ولی هنوز دارویی که 100% اثر بخشی رو سالک داشته باشه وجود نداره و البته این تحقیقات ادامه داره. همین الانم طرح‌های مشترکی بین کشورهای مختلف و ایران وجود داره که برای اینکه داروی جدیدی یا همین داروهایی که وجود داره یه مقداری بهبود ببخشن وضعیتش رو، یعنی مثلا یا کارایش رو بالا ببرن یا اصلا داروهای جدید رو بسازن، ابداع کنن و امتحان کنن.
دکتر صاحب، یکی از سوالای شایعی است که اگه یک نفر یک دفعه سالدانه و سالک بگیره، آیا ایمنی بدن و مسئولیت بدنش کامل میشه یا نی ممکنه که دوباره هم باز مصاب و مبتلا شوه و چند بار این مریضی را بگیره؟
چند بار گرفتنش به ندرت پیش میاد، ولی پیش میاد. معمولا یک بار که بگیرن این تا 95% مسئولیت دارن. این سابقه تاریخی داره، حتی هزاران سال پیش در ایران.